السلام عليكم ورحمة الله. ما جواب السلام نشندي ما السلام أولي سلام تحييت جوابش هم واجبه. در احکام شرعی هم آمده اسماء جواب واجبه، یعنی جوری جواب بدیم که سلام کننده بشنود. بازم عرض میکنیم سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. و اما قبل از شروع صحبت، برای برادران و خواهرانی که شبهای گذشته، شب جمعه های گذشته تشریف داشتن، عرض کنیم که برنامه ما دو بخش داره. یه بخش یه سری احکام شرعی تحت عنوان فقه زندگی بیان می شود و در بخش دوم پاسخ به سوالات شرعی. انشاءالله که قلم کاغذ دارید، اگر سوالی برای خودتون مطرح، سوال احکامی یا مسئله ای رو دوست دارید اینجا مطرح بشود، دیگران هم حکمش رو بدونن، یادداشت بفرمایید تا قبل از اینکه صحبت ما به پایان برسه دست ما برسد و ازش استفاده کنیم و جواب عرض کنیم انشاءالله. ما الان داریم معمولا از سوالای قبل استفاده میکنیم، اما منتظر سوالای شما برادران و خواهرامون هستیم جهت سلامتی خودتون و هدیه به پیشگاه بقیت الله العظم اجل الله تعالی فرجه الشریف. صلوات بلندی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما على بقية الله في الأراضين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. حضرت جبرائيل سلام الله عليه به محضر رسول خدا مشرف شد و عرض داشت إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع وتستغفر لهم. دستور الهی رو به پیامبر رسان که پروردگارت امر می کند که به بقی برو و برای اهل بقی استغفار کن، طلب بخشش کن. قبرستان بقی قبرستان کهن مدینه منوره است. در عصر رسول خدا هم مردگان رو اونجا دفن می کردن، اما در حیات رسول خدا امام معصومی در اونجا دفن نشده بودن، مردم عادی بودن، تعدادی هم از شهدای احد و برخی از بزرگان مثل سعد ابن معاذ، اسعد ابن زراره و امثال اینها. این دستور الهی به پیامبر خدا یکی از سندهای مهم مشروعیت زیارت است. یعنی دستور خدا به پیامبر که پیامبر برند زیارت قبور مؤمنان در بقیع و برای اونها دعا کنند. در شب جمعه قبل از اربعین برادر و خواهرانی که تشریف داشتن یادشون هست که ما بحثی تحت عنوان احکام و آداب زیارت رو شروع کردیم و یه سری نکات رو در اون جلسه به محضر شما تقدیم داشتیم، اما بخش عمده‌ای از اون مباحث باقی مونده که در این فرصت عرض خواهیم کرد. اولا اصل زیارت حضرات معصومین، امامزادگان و حتی قبور مؤمنان مستحبه، بلکه مستحب مؤکد است. اما زیارت قبور حضرات معصومین ائمه اطهار گاهی هم واجب می شود، چون زیارت اونها جزء شعائر دینی است و اگر به گونه ای باشد که این شعائر بناست تعطیل بشود و تعطیلی آن هم ضرری دارد، موجب ضعف اعتقاد عمومی می شود، یا مثلا دشمنان ازش سوء استفاده می کنند، یا اصلا دشمنان در پی آن هستند که این برنامه ها رو تعطیل کنند، در اینجا واجب میشه که افرادی به زیارت برود. اما فی نفسه اینجوری نیست که یک عمل واجب باشه، اما عمل است مستحب مؤکد دارای آثار بسیار بسیار زیاد که ما الان نمیخوام به اون آثار بپردازیم. هم آثار اجتماعی داره، هم آثار اخلاقی و معنوی داره، هم آثار سیاسی داره. یه نمونه شما در همین زیارت اربعین به برکت پیروزی انقلاب اسلامی و شکست دشمنان در منطقه، اون شکوه و عظمت وصف ناپذیر راهپیمایی حدود 80 کیلومتر در حدود 2 هفته به طور مستمر، همه جهانیان انگشت حیرت به دندان گرفتن که این چه مغناطیس عظیمی است. یک شخصی بیش از 1000 سال پیش در اونجا دفن شده است، افرادی از فاصله های بسیار دور، گاهی از 1000 کیلومتر، بدون دعوتنامه، بدون اینکه کسی هزینه سفرشون رو بپردازد، با امکانات بسیار اندک عاشقانه راه میافتند و به زیارت اون قبر مطهر میروند. خب یه نمونهش اینه دیگه. بگذاریم از اون چه که در طول سال اگر آمار گرفته بشود در حرمهای مطهر، از حرم پیامبر گرفته تا حرم عسکریین، یک آماری گرفته بشه که در طول سال میلیونها نفر، بلکه دهها یا شاید صدها میلیون به زیارت این اماکن میرن، چقدر هم اجر و ثواب برای زیارت آنها شمرده شده است و روایات بسیار زیادی داریم. اما سوای از زیارت قبر پیامبر، در بین ائمه اطهار، هرچند عرض کردیم که زیارت همشون مستحب مؤکد است، اجر و پاداش بسیاری داره، اما 2 امام است که زیارت اونها اجر و ثواب بیشتری دارد. و یکی قبر امام رضا علیه السلام است، یکی هم قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. حالا ما در کنار مزجع شریف امامزاده هستیم که در زیارتنامه ایشون آمده است و طبق روایت هم هست که کسی که به زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی در ری مشرف شود، امید است که زیارت ثواب زیارت امام حسین بهش داده بشود. رضا قدر خودتون بدانید، شکر این نعمت رو به جا بیارید، و من به برادران و خواهرانی که ساکن در شهر ری یا تهران هستند یا مناطق نزدیک توصیه میکنم که حتی المقدور زیارت این امامزاده واجب و تعظیم و امامزادگان دیگر رو هرگز ترک نکنید. هرگاه تونستید به زیارت بیاد که اجر ثواب بسیار زیادی داره. و شاید برخیاتون نشنیده باشید که در بین امامزادگان ما کم داریم امامزادهی که زیارت نامه معثوره داشته باشن، یعنی زیارت نامهی که از طرف حضرات معصومین رسیده باشه که به زیارت اون امامزاده میرید این زیارت نامه رو بخوانید. حتی امامزادگان معروف و مشهوری که الان اسم نمیخوایم ببریم، درسته زیارت نامه برای اونها نوشته شده است و رجاءً خوندن اونها اشکالی نداره، اما زیارت نامه ای که از معصومین رسیده باشد ندارن بسیاریشون، اما این امامزاده زیارت نامه شون زیارت نامه ایست که معثوره است و این وجه ممتازی است برای زیارت ایشون. بگذاریم. اما الان نمیخوایم ما به اون فضائل و آثار و برکات و ثواب اینها، چون بحثمون بحث فقه زندگی است، یعنی احکام و آدابی که مربوط به زندگی ماست یکی از برنامه‌های زندگی ما زیارت است. خیلی از شماها در طول سال بارها به زیارت مشرف میشید، یا به زیارت اهل قبور، یا به زیارت امامزادگان، یا به زیارت امام معصوم علی ابن موسی رضا علیه السلام، یا سایر امامان، یا حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. لذا خب این یک عملی است که در عمر ما الان مخصوصا تکرار میشه. اگر بخوایم اون زیارت مقبوله رو به جا بیاریم، که همیشه ما از خداوند میخوایم که ما توفیق زیارت با معرفت و زیارت مقبوله رو عنایت بفرما، یعنی زیارتی باشه که مورد قبول حق تعالی قرار گرفته باشد و اون اجر و ثواب و آثاری که داره به ما برسد، یه سری آدابی داره. این آداب رو خوبه که مراعات کنیم و انشاءالله اون زیارت یک زیارت کاملی باشد. میدونید که حتی اعمال عبادی واجب ما، یعنی فرائض مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، یه سری واجبات داره، یه سری شرایط کمال داره، یعنی یه سری شرایط صحت داره که اگر ما اون نماز رو با اون شرایط به جا بریم، نماز صحیح هست. اما یه سری شرایط کمال داره، یعنی اگر ما اون آداب رو مراعات کنیم، اون شرایط رو مقید باشیم، این نماز میشه یک نماز کاملی. یه وقتی امام صادق علیه السلام به حماد ابن عیسی که از اصحاب خاصیشون بوده و به اصطلاح علما از اصحاب اجماع است، یعنی از کسانی است که روایتی اگر از معصوم نقل کرده باشه همه اتفاق دارن که روایتش معتبر است و خدشه‌ای درش نیست، یه روز امام صادق به حماد ابن عیسی فرمودن یا حماد قم صل، پاشو یه نمازی بخون من ببینم. حماد ابن عیسی ابتدا عذر آورد، گفت انا احفظ کتاب حریز، من کتاب حریز رو که در باب نماز است و از شما گرفته است، یعنی از مکتب شما، درس شما، من اونو از بر هستم، مطابق اون نماز میخونم. حضرت فرمودن لا شیء علیک، اشکالی نداره، حالا پاشو یه نماز بخون ببینم. که اینم اصل بسیار مهمی است برای آموزش و اون نظارت آموزشی. علمای حاضر در مجلس، معلمان، اساتید توجه داشته باشند، تدریس بدون نظارت و بدون آزمایش معلوم نیست اون ثمره کافی رو داشته باشه. شخصیتی مثل حماد ابن عیسی رو امام صادق می‌فرمان، او شاگرد مکتب امام صادق هست، می‌فرمان پاشو یه نمازی بخون من ببینم. بعد امام اون نمازی خوند، نماز درستی بود، نماز او که نماز باطل نبود، نماز صحیح بود. اما امام صادق فرمودن امثال شماها، یعنی شماهایی که شاگرد ما هستید، از اصحاب ما هستید، عالم به بخشی از علوم ما هستید، خوب نیست اینجوری نماز بخونید. بعد فرمودن یا حماد حالا من نمازی میخونم ببین. بعد حماد ابن عیسی ضمن اینکه قضیه رو نقل کرده، میگه امام صادق پاش شدن و نمازی خوندن، دقیق نماز حضرت رو نقل کرده که تو کتب روایی آمده است، صاحب وسائل، وسائل شیعه، این روایت رو تحت باب خاص آورده که بسیاری از آداب و سنن نماز از همین روایته، چون نماز امام معصوم رو نقل کرده که امام در حال تکبیر چگونه بودن، دست ها رو مثلا چگونه بالا بردن، چگونه تکبیر گفتن، چگونه رکوع به جا آوردن تا آخر. حضرت فرمودن حالا من نماز میخونم تو ببین. که یک اصل دیگر آموزشی رو استفاده میکنیم برای آموزش مسائل دینی از جمله احکام شرعی، آموزش عملی است. من طلبه بخوام وضو را به دیگران یاد بدم، خوبه یه وضو بگیرم ببینم، ببینن اونا. همچنان که امام باقر یه وقتی فرمودن آب بیارید، تشت بیارید، من وضوء پیامبر رو به شما یاد بدم. ظاهرا معلومه که از ما اول اختلاف شده بوده، یعنی حدود مثلا 100 سال، کمتر از 100 سال از رحلت پیامبر گذشته اختلاف شده بوده که پیامبر چگونه وضوء میگیرن، همچنان که الان هم اختلاف است. خب بعضی های جور دیگه وضوء میگیرن، ما به گونه دیگه وضوء میگیریم. حضرت فرمودن آب بیارید، تشت بیارید، من وضوء بگیرم، وضوع پیامبر رو به شما عملا یاد بدم. اینو بهش میگن نماز کامل، یعنی با اون آداب و خلاصه سنن خاصه. نسبت به زیارت هم آداب وجود داره. حالا ممکنه یه شخصی وضو نداره، واجب نیست وضو داشته باشه، غسل زیارت انجام نداده، اونم واجب نیست. اما اگه میخواد زیارت کامل باشه، اینا رو برمودن مراعات کنید. یک، حتی المقدور میخواد برید زیارت، غسل کنید. غسل زیارت مثل سایر غسل هاست، هیچ تفاوتی نداره، فقط نیتش غسل زیارت. این یک. حالا یه سوالی هم اینجا مطرح میشه، چون سوالای خلاصه شاید نشنیده باشید. غسل مستحب مثل غسل جمعه، مثل غسل زیارت، مثل غسل احرام. خیلی غسلای مستحب داریم، غسلای زمانی داریم، مکانی داریم، غسل برای یه سری اعمال داریم. غسل مستحب چجوری باطل میشه؟ تا تو رساله هم ندیده باشید ها. وضو میدونیم چجوری باطل میشه، غسل های واجب میدونیم موجبش چیز که ما دوباره غسل برمون واجب میشود، اما غسل مستحب چجوری باطل میشه؟ جوابش اینه، غسل های مستحب عموما با مبتلات وضو از بین میرود. یعنی اگر کسی غسل مستحب بی انجام داده که مشرف بشه به حرم، در این اثنا یکی از مبتلات وضو سر زد، خوابش برد مثلا، مستحب به اون غسل رو تکرار کنه. اما نسبت به بعضی از غسل ها یه نکات دیگه هم هست که حالا خیلی مورد نیاز نیست، مثل غسل احرام که برای آقایون گفتن غسل احرام رو کسی غسل که خدا قسمت کنه انشاءالله غسل کرده برای احرام، علاوه بر اون مبتلات که مبتل غسل مستحب است، آقایی که محرم شده است اگه لباس دوخته بپوشن مستحب به اون غسل رو تکرار کنه. اگر غسل ممکن نیست، باز مستحب با وضو مشرف بشود. رفتن به حرم و زیارت وضو برای شرط نیست، بی وضو هم برید درسته، اما اگه بتونید با وضو برید بیشتر بهتره. و سومین مطلب این که مستحب برای مشرف شدن به این اماکن مقدس که بیوتون اذن الله ان ترفع، خدا خواسته که این خانه ها خانه های رفیعی باشد، مقدس باشه، مورد احترام باشد، فرمودن لباس پاک یعنی نجس نباشد، لباس تمیز یعنی کثیف نباشد. نفرمودن لباس نو، هر لباسی دارید پاک باشه، تمیز باشه. اما یه نکته داره، حتی المقدور لباس سفید، رنگ روشن، این هم جزء آداب زیارت. چهارمین مورد فرمودن به حرم مشرف میشید، سعی کنید معطر باشید، خوشبو باشید، به خودتون عطر بزنید. خب نگاه کنید، ما به دیدار یک شخصیت بزرگی میخوام بریم، یا حتی یه مهمانی میخوام بریم که اون مهمانی برامون داره اهمیته، مثلا مراسم جشن عقد عروسی هست، سعی میکنیم لباس نو بپوشیم، لباس مرتبی بپوشیم، معطر باشیم. چرا؟ داریم میریم به دیدار یک شخصیت، داریم میریم در یک مهمانی مهم. ما که معتقدیم این شخصیت ها زنده و مردشون تفاوتی ندارد، درسته از این غذاهای مادی استفاده نمی کنن، این جسم مادیشون تو بازار حرکت نمی کنه، اما اصل اون روح هست، زنده و مردشون. فرمودن به ما سلام بدین، ما جواب میدیم، ممکنه ما نشنویم اما جواب میدن. خب ما داریم به زیارت دیدار همچین شخصیت هایی میریم، فرمودن لباس خوب بپوشید، لباس تمیز بپوشید، معطر باشید، خوشبو باشید. نکته دیگرش این که جایی که ادب و خلاصه وزانت مؤمنان مشخص میشود، یکی از جاهاشی اماکن زیارتیه، یکیش مساجده، یعنی محل تجمع مؤمنانه. خب اینجا هاست که میتونن ببینن مؤمنان چگونه هستن، چجور لباسی میبوشن، چه وضعیتی دارن، آیا بوی عرق و نمیدونم بوی پا و بوی پد پا و اینا که مثلا تو هوای گرم آمدن اینجوری میان که نمیشه تو اون فضا وارد شد، یا نه یه فضای معطریست، فضای خوشبوییست. این یک. دو، این اماکن باید جاذبه داشته باشه تا افراد بیاین. شما نگاه کنید همین وضعیتی که الان این حرم مقدس در این سالهای اخیر پیدا کرده که از قبل هم مقدس بوده، اما یادتون هست بعضیاتون که اطراف این حرم چه وضعیتی داشت؟ وضعیت پسندیده‌ای در خارج حرم و اطراف نداشت، اون وضعیت قبور و بعضی امور دیگر و اینها، جمعیت کمتری هم می اومدن زیارت. اما الان همین حرم مقدس، هم حرم امام رضا، هم حرم‌های دیگر وقتی که توسعه پیدا کرده است، زیبا ساخته شده است، تمیز است، مرتب است، افراد مراعات میکنن، جمعیت بیشتری هم میاد. بنام بر اینه خذوا زینتکم عند کل مسجد، به مساجد میخواد برید مزین باشید، مرتب باشید. و یه نکته دیگه جاذبه است برای غیر مسلمان ها. الان یکی از نکاتی که در زیارت اربعین هست با همه زیبایی ها که بنده بهش اشاره کردم در شب جمعه قبل، خیلی زیبایی داره، اما یه نکات منفی هم داره. خب اون اموری که اونجا، اون نظافتی که باید تو این مسیر مراعات بشه، متاسفانه مراعات نمی شوند. خب اگه مراعات بشود، غیر مسلمان ها بیاین میگن آقا اینا همه نظیفن، تمیزن. معطر باشید. آیا بهتر این است که ماها رو با بوی خوش و عطر بشناسن یا با چیزای دیگه؟ چقدر خوبه بگن مسلمان ها کسانی هستن که همیشه معطرن. پیامبر خدا تو زندگیشون آمده است که حضرت رسول اگر هزینه های زندگیشون رو، مثلا اون چه که خرج خوراکشون می شده است، خرج لباسشون می شده یا هزینه های دیگه نسبت سنجی کنیم، میگن اون چه که هزینه بوی خوش زندگیشون می شده بیشتر از دیگره، یعنی نه از مجموعه به نسبت. خودشون معطر، لباسشون معطر، محیط خانهشون معطر، حتی مسجدشون معطر. تو مسجد نبی یه سری ستون هست، خدا قسمت کنه اونجا برید، ستونها معروف به استوانه. یک استوانه استوانه تل وفود است، یک استوانه استوانه تل حرس است، یک استوانه استوانه حنانه است، یک استوانه این ستون، یک استوانه استوانه تو توبه است یا ابی لبابه، یکی از ستونها معروف به استوانه مخلقه، ستون مخلقه. این یعنی چه؟ تو مسجد نبی هست، الان هم اسمش هست. گفتن این ستونی بوده که تو رو پایه این ستون، بعضی از مساجد قدیمی رو اگر برید ببینید، میبینید پایه‌ای داره، شمع روشن میکردن، چراغ میگذاشتن برای که فضای مسجد نورانی باشه. این ستون ستونی بوده که خلوق دود میکردن، به چیزی مثلا مثل اسپند، کندور، اینا، که فضای مسجد معطر باشه. کی؟ 1400 سال قبل، اون زمانی که جامعه جاهلی توی یک وضعیت خفتباری زندگی میکردن. همین حدود 40-50 سال پیش آدم میرفت اون مماکن، خیلی جاهاش وضعیت ناپسندی داشت، اما اون زمان ببینه همه امور مراعات میشده. بنابراین حرم ها باید این گونه باشه. و یکی از اصولی که ما باید مراعات کنیم در حرم های مطهر هنگام زیارت، نظافت این حرم هاست، تمیزی و پاکی این حرم هاست، معطر و خوشبو بودن. حالا معطر بودن و خوشبو کردنش وظایف این خدمتگزاران عزیزه که می شود، اما ما لااقل وقتی که داریم میام یه جوری نباشد که اون نظافت را، اون بوی خوش و عطر را از بین ببریم. فقط یک حرم است که فرمودن میخواید مشرف بشوید، اونجا مستحب نیست عطر بزنید، و اون حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. گرچه حرم امام حسین هم میخواد مشرف بشوید با لباس پاک، با لباس تمیز، اینا هستا، چون بعضی ها اشتباه میگن آقا با همین لباس آلوده برید، نه، اتفاقا همون حرم هم با لباس تمیز، همون حرم هم برید غسل کنید، بدنتون نظیف بشه، تمیز باشید، عرق کردید، بوی عرق از بین بره. میخواد برید حرم، ممکنه طرف مسافر بوده بین راه، یکی دو روز یا تو این راهپیمایی آمده است، حالا میخواد بره حرم، با اون بوی عرق نباشه، بره غسل کنه. حالا همون شستشو رنگ عبادی هم گرفته، میگه غسل کنید، چقدر زیباست. یعنی هم نظیف و تمیز بشوید، هم ثواب ببرید، چون قصر عمل مستحب به ثواب ببرید، یعنی قدم به قدم، کار پس از کار، همه عبادت که حالا بعد دیگر هم اشاره میکنیم. اما حرم ابا عبدالله الحسین استثنایی که داره اونجا بهتر این است که عهد نزنید، معطر نروید تا انشاءالله شما هم اون بوی عطر سیب بهشتی رو بتونید استشمام کنید، یعنی یه عطر مزاحمی نباشه. شاید این شعر رو شنیدید که ز تربت شهدا بوی سیب می آید، بعضی ها اول بامداد به حرم مشرف شدن و اون بوی سیب بهشتی رو استشمام کردن، شاید سرش اینه. از این بگذاریم، فرمودن موقعی که میخواد به حرم مشرف بشید با آرامش، با وقار سنگین، کارهای سبک انجام ندید و همچنین گامها رو هم کوتاه بردارید، تو این جا جای مقدسی است، ندوید برید داخل، اینجا جای هروله نیست، اینجا جای دویدن نیست، اینجا جای مقدسی است. مثل که آدم مخواد بره به محضر یک شخصیت بزرگی، نمیدونه که بره، مؤدب وزین با وقار گام ها رو کوتاه برداری و همچنین مشغول ذکر باشید. نگاه کنید که میگم قدم به قدم عبادت میشه، دارید میرید حرم مشغول ذکر باشید، و از بهترین ذکرها که توصیه شده است یک الله اکبر، دو الحمدلله. چرا این دوتا؟ یک الله اکبر میگیم برای اینکه اونایی که ما رو متهم میکنن که اینا قبر پرستن، اینا آهن و فولاد میپرستن، اینا خاک پرستن، مهر میگذارن، تمام اون تهمت ها رو کنار بزنیم. ما خدا پرستیم، ما داریم با الله اکبر، یعنی اگر امام ما، پیغمبر ما، امام زاده ای که مشرف میشیم بزرگ است در نظر ما، خدا از همه اینا بزرگتره. مستحب است با ذکر الله اکبر. یک کتاب نوشتن علیه شما، من اون کتاب رو دارم، توضیح میکردن تو مکه و مدینه وهابیان، با نام قبوریون، یعنی قبر پرست ها. آدم به اونا باید بگه نفهم ها. خب پیراهن یوسف رو هم آوردن دادن به حضرت یعقوب، رو چشمش گذاشت شفا پیدا کرد. خب اونم پارچه بود، اونم نخ بود، اما پیراهن یوسف بود. اگر اینا آهن و فولاد و نمیدونم گچ و سنگ و اینا میپرستن، چرا تو کوچه و خیابون که بهترش هم گاهی هست، چرا اونا رو نمیبوسن؟ اینا یه نوع تعلقی به اون مزار پیدا کرده است، به اون مدفون در اون مکان و اون ولی خدا ارتباط پیدا کرده است. گاهی مادر شهید پیراهن شهیدش رو سالها نگه داشته، میبوسد، میبوید، گفت ز تربت شهدا، گفت که شهادت سنگ را بوسیدنی کرد، شهادت خاک را بویدنی کرد. اینا فرق داره با جای دیگه. اون وقت حالا ما رو متهم میکنن دیگرانی که چمن ورزشکار رو میبرن تکه تکه میکنن میدن میبرن، لباس یک ورزشکار رو سرش دعوا میکنن میلیاردی خرید و فروش میکنن، به اونا چیزی نمیگن ها. و به ما که این شخصیت های بزرگ الهی را به احترامشون خانه شونو میبوسیم، در خانه شونو میبوسیم، ما رو متهم میکنن. این یک. دو، الحمدلله بگید، یعنی از همون آغاز شکر این نعمت رو به جا بیادید، سپاس خدایی را. یعنی یکی از شیوه های شکر نعمت الهی که گفتن بعد از آب نوشیدن، بعد از غذا خوردن شکر این نعمت رو به جا بیارید با الحمدلله. شما از اول دارید شکر این نعمت، خدایا به من توفیق دادی که آمدم اینجا به حرم مشرف شما، الحمدلله. این دو تا ذکر. و جالب این است، مهمترین زیارتی، زیارت نامه‌ای که وارد شده از زیارت جامعه کبیر است که کتاب امام شناسی است، و سعی کنید حتی المقدور گاهی اوقات این زیارت نامه رو بخوانید. این مهمترین زیارت نامه، میدونید که مستحبه قبل از این زیارت نامه 100 بار تکبیر بگید. یعنی چه؟ فرمودن وقتی که وارد حرم میشید، دارید نزدیک میشید به قبر مطهر و امروز ذریح مطهر، یه توقف کنید 30 مرتبه الله اکبر بگید. باز گام ها رو بردارید، یه مقدار جلوتر 30 مرتبه دیگه بگید، رفتید نزدیکتر 40 مرتبه دیگه هم بگید که مجموعا میشه 100 مرتبه. یعنی 100 مرتبه خدای را به بزرگی یاد میکنید و به حرم مشرف میشوید. یعنی خدا از همه چیز بزرگتر است و ما اگر این امامزاده رو، این امام رو و حتی پیغمبر رو داریم زیارت میکنیم به عنوان یکی از بندگان خداست که ما در تشهد نماز میخونیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل علی محمد. تازه عبودیت خدا را، عبودیت رسول خدا را قبل از رسالت او ذکر میکنیم، یعنی او بنده خدا شد که رسول خدا شد. 100 بار تکبیر بگی. بعدم فرمودن سجده نکنید، سجده فقط مخصوص خداست، برای هیچ کس و برای هیچ چیزی، مهمترین مخلوقات الهی باشد، اشرف مخلوقات رسول خدا باشد، سجده برای او جایز نیست. سجده مخصوص خداست و فتوای همه فقها همین است که برای هیچ قبری و برای هیچ امامی و امامزادهی سجده نکنید که حرام است. اما سجده شکر اشکالی نداره. آقا اومدید حرم، زیارتنامه خوندید یا هنوز نخوندید، یه گوشه سر بر خاک بگذارید و شکر این زیارت را و این تشرف را به جا بیارید. این خوبه، مستحبه، اما سجده برای قبر حرام است. و اینم اونا بفهمن که آقا ما نه قبر نمی پرستیم، حتی مدفون در اون قبر رو هم نمی پرستیم، ولو ولی خدا باشد، ولو امام معصوم باشه، ما خدا پرستیم. فرمودن مستحب به اذن دخول بخوانید. اذن دخول یعنی چه؟ قرآن می فرماد لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها. هیچ خانه غیر خانه خودتون، خونه های دیگه که میرید، خونه های دیگران میروید، بدون اجازه وارد نشوید و بر اهل خانه سلام کنید. یعنی موقعی که وارد میشید سلام کنید. خب ما که داریم میگیم زنده و مرده اینا فرق نمی کنن، این حرم ها خانه اوناست، بی اجازه وارد نشوید. ادب اقتضا میکند که ما اذن دخول بخونیم. آقا اذن دخول مفصل وقت نداریم، اذن دخول مفصل رو بلد نیستیم. یه جمله میتونید بخونید بگید که اعدخل یا ولی الله، هر امامزاده ای باشه، هر امامی باشه، اگرم نام اون امام رو ببرید، اعدخل یا علی ابن موسی رضا، همین یک جمله هم بگید اجازه گرفته اید. یا حتی عربی بلد نیستید، فارسی به زبان خودتونم لاقل بگید، آقا با اجازه وارد بشه. این ادب است. فرمودن اگر ممکنه نزدیک قبر برید، نزدیک زری برید، اما اگه ممکنه هر چی نزدیکتری برید بهتره، اما زیارت به این نیست که حتما دست به زری برسونید. خیلی آسان میگن آقا نتونستیم زیارت کنیم. چرا دستم به زری نرسون؟ این قبرا که زری نداشته، بعدن ساختن رو قبرا، اصل اون قبر است، اون مکان دفن است. و فرمودن نزدیک برید، اگه قبر بود دست رو قبر بگذارید، اما الان امکان نداره، دست به زری میگذارن. اما اگر طرف رفت دید ازدحامه، تو همین روز اربعین خیلی ها حتی نتونستن به بین الحرمین هم برسن. چرا؟ به خاطر ازدحام جمعیت. طرف خانمه، همیشه مراعات کرده تنش با به تن نامحرم حتی با لباس و چادر نخورد، مراعات میکنه، میگه اگه من برم تو این جمعیت به این حرام مبتلا میشوم، ناخواسته متوقف میشود. شخص دیگریست، آقاییست، بیماری قلبی داره، میره اگه بخواه بره تو اون جمعیت برای خودش ضرر داره. دیگریست نه، اگه بخواه بره تو اون جمعیت با این فشار به دیگران آزار میرسونه. خب یه اصلا جایز نیست که. آقا تو فرسنگ ها راه رو آمده، یک قریب 80 کیلومتر راه رو پیاده آمده برای زیارت، همین به کربلا رسیدی، ظاهره ظاهر هستی به خاطر ازدحام. لزومی نداره. خود بنده هم همین امسال وقتی که رسیدم کربلا حتی بین الحرمین هم نتونستم برم. یه کناری وایسادیم همون جمعیت متراکم، یه جای خلوتی زیارتنامه خوندیم. شما مراجع معظم تقلید رو گاهی میبینید، بزرگان دین رو میبینید مشرف بشن به حرم ها، وقتی که ازدحام باشه سراغ زری نمیره. بله خلوت است خوبه، اما خلوت نیست، ازدحام است. میبینید که یه کناری وای میسن مؤدب، چنه در مقابل این امامی که زنده است ایستادن، زیارتنامه میخونن، عرض ادب میکنن، دعا میکنن و میرن. لذا این که ورمودن بل نزدیک قبر برید، این در صورت امکان است. یک، دو، برای خودتون زحمتی نداشته باشد، مشقت نداشته باشد، ضرر نداشته باشد. دو، مزاحمتی برای دیگران نداشته باشد. میشکاف جمعیت رو. گاهی وقتام بچه‌شم بالا میگیره تو جمعیت و با فشار میره حالا برسه بذاری. نه، این کارا اصلا در شأن شما نیست، لزومی هم نداره. مگه اونا نمیبینن ما را؟ مگه ما زیارتنامه از راه دور نداریم؟ بسیاری زیارتنامه از راه دوره. خب طرف امکان نداره، پیرمرد است، پیرزن، پول نداره، وقت نداره، الان نمیتونه بره مشهد. میگن در روز زیارتی حضرت همونجا زیارتنامه بخوان، از معلومه که توجه دارن حضرات معصومه. لذا اینم جز آداب است. دیگه فرصتمون تمام، نکات بعدی و آداب بعدی و اجمالاً با تفسیرش که حالا برخی از نکاتش اشاره شد، انشاءالله اگر توفیقی بود شب جمعه آینده. و اما نوبت به سوالای شما رسیده، به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میدونید که شب جمعه هم شب زیارتی ابا عبدالله حسین علیه السلام است و جزء آداب شب جمعه صلوات فرستادنه. یک، دو، بفرستید صلوات، بفرستید اللهم صل علی محمد. و شب جمعه قبلم گفتم بعضیاتون تشریف نداشتید که دو کار است فرمودن با صدای بلند. یکی اذانه، چون اون خودش اصلا تو کلمه اذان و اذن فی الناس بالحج، یعنی که داد بزن، فریاد بزن. اذان بله با صدای بلند. دوم هم صلوات، حال مزاحمت برای دیگران نباشه، یعنی اجتماعی بنده خدا همسایه بیماری عصبی داره ما داد بزنیم مزاحمت باشه، نه. اما در جایی که مزاحمت نیست، اصلا جز نشانه های مؤمن است که صلوات رو بلند بفرسته، صلوات بر محمد علی. نوشتن سلام علیکم، علیکم السلام. به فتوای کدام یک از علما میتوان با غسل جمعه و غسل زیارت نماز واجب خواند؟ آیا در این موضوع میتوان تناسب هم داشت با مسائلی که گفتیم؟ غسل جمعه از غسلهای مستحب مؤکد است، خیلی تاکید شده که حالا حدیث داریم، پیامبر خدا به حضرت علی فرمودن اگر باید از خرج نونت کم کنی آب بخری غسل جمعه را انجام بدی، این کارو بکن. و دو عمل است که استدامه اون، یعنی مرتب مقید بودن، خیلی سفارش شده و خیلی آثار و برکات داره. یکی نماز شبه، یکی هم غسل جمعه است. شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه ابن بابوی، چند صد متری همینجاست دیگه، حتما زیارت این بزرگ مرد هم میرید. میدونید که ایشون به دعای حضرت ولیعصر دنیا اومده. پدر ایشون علی ابن بابوی که در قم مدفون هستن، سنشون بالا رفته بود و فرزندی نداشتن. یکی از نواب امام عصر میرفت به، یا زائرانی میرفتن به عراق، نامه ای نوشت که به دست نائب خاص امام زمان برسد و به امام زمان بدهد و این نامه رسید. نامه هست تو اسناد تاریخی، جواب حضرت هم هست. نامه نوشت که من صاحب فرزندی نیستم، دعا کنید. حضرت دعا کردند و مژده دادند که شما صاحب فرزندانی فقیه و عالم میشوید، که همین یکیش شیخ صدوق است و برادر ایشون. خیلی شخصیت بزرگواری است، خدمات بسیار زیادی ایشون به مکتب تشیع کرده، آثار علمی بسیار زیادی هم ایشون داره، خیلی بزرگوار است. حدود 1000 سال از دفن ایشون گذشته بود، زمان قاجاری از ظاهرن. قبر آمدن مرمت کنن، شکافته شد، جسد پیدا شد، جسد سالم. این تو تاریخ اومده که حتی از دربار آمدن ببینن که آیا این درست واقعیت داره یا نداره. خب حالا چه جور شده که این جسد سالم مونده بقیه سالم نمونده؟ یکی از آثاری که برای غسل جمعه و نماز شب شمرده شده که اگر کسی مداومت داشته باشد، این که جسدش هم سالم میمونه. حالا اگر هم سالم نبود، مثل شهیدی که بعد از سالها از جبهه میارن یه چند تا که استخوان هست، اون بالاترین مقام رو داره. حالا ممکنه که غسل جمعه رو مداومت نداشته، این اثر رو نداشته، اما مقامش خیلی بالاست، او به جای خود محفوظ. بنابراین حالا با غسل جمعه و غسلهای مستحب دو نظر فقهی وجود داره. برخی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و برخی مراجع دیگه میفرمان تنها با غسل جنابت است که بدون وضو میشه نماز خون، غسلهای دیگه وضو هم باید بگیرن. برخی از مراجع دیگه نظرشون این است غسلهای مستحبی که استحبابش قطعی است میشه نمازم خون. این دو نظر وجود داره. نوشتن خم شدن و بوسیدن آستانه امامان و امامزاده ها اشکال دارد؟ نه، اتفاقا هست جزء آداب. اما اگر دشمنان از این عمل سوء استفاده کنن، بگن اینا ما رو متهم کنن، این کارم پرهیز کنید، یا اصلا مزاحمتی برای دیگران باشه. حالا یه جمعیتی زیادی دارن به حرم مشرفشن، آقا جلو جمعیت خابیده، حالا داره چی؟ این آستانه رو میبوسه. خب این خودت ممکنه زیر دست پای مردم له بشی، یک. دو، این که اصلا ممکنه دیگری بر بخورن به تو، به زمین بخورن، آسیب ببینن. این کار مال اونجا نیست که. حالا یه وقت خلوتی بود، دشمن هم سوء استفاده نمی کنه، این اشکال نداره، وارد شده است. باز نوشتن یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. نوشتن اگر برنج را همیشه از یک شالیکار بخری و او 100% به شما اطمینان دهد که فضله‌ای در برنجهایش نیست، ولی ما یه چیزی شبیه فضله را میبینیم، باید بر طبق حرف شالیکار یا اصلا فروشنده برنج بله عمل کنیم و اون را نادیده بگیریم. اصلا شالیکار هیچی به شما نگفت، اطمینان هم بهش نداری، از مغازه‌دار ناشناس خریدید آوردید، بعد یه چیزی میبینید نمیدونید چیه، شبیه اونم هست، اون فضله نجس. اما 100% یقین ندارید، برنجا پاک و یه فضله های دیگه هم هست شبیه اونه و یک دانه های سیاه گیاهی، چون بنده فلاح‌زاده هستم، کشاورزاده هستم، پدر ما کشاورزه، خودم هم کاری کشاورزی زیاد کردم، آشنا هستم، اصلا تو گندم هست، تو جو هست، توی برنج هست، تو بعضی از دانه های گیاهی، تو همین مزرعه‌ای که دارید علف هرزهایی دانه‌ای داره سیاه رنگ که گاهی مثلا پخته میشه شبیه اونه. خب شما که نمیدونی این فضله اون خلاصه حیوان هست، اون موش هست، نمیدونی، حکم شرعی این است که پاکه، برنجارم دور نریزی. اما حالا اگه کسی لازم هم نیست تحقیق کنی، چون که بعضیا میان میگن آقا نشونه‌هاش چی چیه، ما یه چیزی دیدیم شما بفرمایید، مگه ما فضله شناسیم؟ بله، حالا ما دانه گیاری میشناسیم، ما که بر ما که واجب نیست به ما علامتی بگیم، بر تو هم واجب نیست تحقیق کنید. دین میگه خودت به زمان نینداز، یه چیزی دیدی نمیدونی چیه، انشاءالله اون نیست. حتی در موارد دیگر آدم یه چیزی رو نمیدونه خونه یا نه، آدم نمیدونه یه جایی نجس شده یا نه، آیا اینی که ریخته اینجا خیسه بچه مثلا ادرار کرده یا لباسش خیس بوده نشسته. دین میگه کار به این کارا نداشته باش، تحقیق هم لازم نیست بکنی، پاک تمام. رفتید خونه اصلا مهمانی جایی، حتی اینم هست، بچه حتی ادرار کرده، یه مهمونی که اصلا شما حالی یه بار رفتید، میگن لازم نیست به صاحب خونه هم بگی، آقا اون ندونه همه جای زندگیش نجس میشه. کی میگه؟ اسلام گفته اون اگه ندونه حتی نجس هم بشه نمازش هم درست، واجب نیست بهش بگید اعلام کنید. نگاه کنید ماها گاهی وقتا، یعنی ما که مسئله میگیم گاهی جوری مسئله میگیم کار رو دشوار میکنیم بر مردم. گاهی هم نه، ببخشید علی جسارت نباشه، بعضی از این خانم جلسه یا نه که بعضی هاشون فاضله هستن، درس خونده هستن، حوزه درس خوندن، اما بعضی هاشون نه، سواد چندانی ندارن و اونقدر هم خودشون یا وسواسن یا اهل احتیاطن یا اهل دقت زیادن، جوری مسئله میگن مردم به زحمت میفتن. بنده بله سال 1358 یا 59 شروع کردم، تا حالا میشه چقدر؟ 40 سال میشه دیگه، 40 سال کارم اینه و سالیانی هم هست که تو حالا یا رادیو یا تلویزیون دارم مسئله میگم. هیچ مرجعی، هیچ عالم حوزوی ایراد نگرفته. حالا ممکنه یه جایش هم نکته ای رو تذکر دادن، اما این مسئله که دارم میگم اینه، جاهایی که آدم نمیدونه نجس شده، نمیدونه نجس هست یا نه، چیزی رنگ خون داره، شاید مثلا ادرار بچه باشه، میگن اینا رو اعتنا نکنید، این دستور دینه، بی خودی هم بر خودتون سخت نگیرید. نوشتن که عجب، ببین ناخواسته ما همین مسئله رو گفتیم. نوشته 29 سالمه در حال درمان وسواس طهارت نجاست. بله ببخشید، هستم و بینیم خونی بوده و نمیدانستم، با دستمال صورت را خشک کردم و بینیم را، آن دستمال خیس در دستم بود و کلید برق را خاموش کردم و بعد دستم را روی مبل گذاشتم و دستمال تماس پیدا کرد با مبل و کلید برق، بعدن دیدم دستمال خونی بوده. این اتفاق در منزل پدر شوهرم اتفاق افتاده است. من از رفتن به منزل آنها اکراه دارم، زیرا مبل و شامپو فرش، مبل ها رو هم شامپو فرش کشیدن و نیز کلید برق. این همی که از همین اموره، هی سرایت میده به اینجا اونجا اونجا، همه جا پس نجس شده. اولا نگاه کنید، اگر چیزی نجس بود 100%، تازه میگن اولا باید رطوبت داشته باشه، یک رطوبت سرایت کنه در حدی که معلوم باشه، دو ثانیاً اون رطوبت خودش متنجس اوله، این دومیه، به سومی خورد دیگه جای دیگه نجس نمیشه، هی سرایت ندید. ثانیاً خودش داره میگه من وسواسم. آدم وسواس هیچ کدوم از این موارد نباید اعتنا کنه، نباید تفحص کنه، اصلا شامپو وش کشیدن بکشه، حوله های نجس بوده یا نبوده، بوده یا نبوده کار نداشته باشه. آدم وسواس اصلا حکمش جداست، وظیفش جداست، در موردی که وسواس داره اصلا نباید به اینا اعتنا کنه و یقینش هم اعتبار نداره و مثل مردم عادی زندگی کنه تا برطرف بشه، گرچه خودشون هم نوشتن در حال درمان هستن. درسته، باید خلاصه مشاوره برن و درمان کنن و درمان شدنی هم هست. الان نگام افتاد پشت این ورقه، چند تا شماره تلفن چند تا دکتر هست، اگه نیاز دارن بعد بیان بگیرن، شاید توجه نداشتن که این شماره ها رو چون الان به دست من دادن. نوشتن مطمئنیم تو یک باغ که سگ دارن، حالا خلاصه مطبوع سگ و اینا ممکنه شبیه کود درختان و اون میوه ها چوک میدن. مثل ما یه مسئله گفتیم، چندین مسئله ازش پدید آمد و سوالهای متعدد. اولا ایشون میگن تو زمین بوده، یعنی اون فضله اون حیوان، بعد بشه کود درختان، میوه های اون درختا چه حکمی داره؟ و از قدیم هم زی کودا استفاده میکردن دیگه، یه حکم شرعیست. یکی از مطهرها، پاک کننده ها، استحاله است. طرف ناخونش داشته قند میشکسته، چیزی رو میکوبیده، میخ میکوبیده، چکش رو ناخونش خورد، زیرش سیاه شد، این سیاهی خونه، خون رگ پاره میشه، خون میاد زیر ناخون، سیاه هست. بعد از مدتی از زیر ناخون اومد بیرون، نگاه کردید به هر که نشون میدید میگه این خون نیست، اینو میگن استحاله شده، یعنی این دیگه اون نیست، اینو خون بهش نمیگن. دقت فرمودید؟ و بسیاری از چیزهای دیگه وقتی حالتش تغییر پیدا کرد یه چیزی دیگه ای شد پاک، از جمله کود نجس رو پای درخت کردن، بعد از مدتی ریختن بالا دیدن خاک، خاکا پاک. خروس مرده، مرغ مرده، گوسفند مرده، گاو مرده رو کردن زیر خاک، مردار نجس دیگه. بعد از مدتی ریختن بالا، غیر از خاک هیچی ندیدن، پاکا پاک. حالا ایشون میگه این کدا درخت از این تغذیه کرده شده میوه، اون میوه چه حکمی داره؟ این که دیگه فوق استحال است. آقا میوه پاک حلال اگه مال خودتون باشه، مال مردم نباشه، و استفاده از اونا هیچ اشکالی نداره. تمام. اگه بخوام اینجوری سرایت بدیم دیگه همه عمرمو باید صرف همین امور بشه که فلان چیز پاکه یا نجسه، اینو دور بریزیم، اینو استفاده نکنیم، اینجا نریم، اونجا نریم. شخصی در نجف بارون اومده بود، کوچه ها خیس، گل، عالمی در را داشت می اومد، آقا الان بارون اومده همه جا خیسه، بلا نسبت سگم هست، خب این حیوان نجس العینه دیگه، چجوری میشه رفت آمد کرد، همه جا نجس شده است. اون عالم بزرگوار اساسو گذاشت زمین، گفت به صاحب این بارگاه یعنی امیرالمومنین، شما میتونی قسم بخوری جایی که عصا من گذاشتم نجسه؟ گفت نه. یه قدم گذاشت اونور، عصا رو زد زمین، گفت میتونی قسم بخوری اینجا نجس شده؟ گفت نه. دو قدم اونورتر، گفت میتونی قسم بخوری؟ گفت همینه دیگه، جایی که نمیتونی روش قسم بخوری که نجس شده پاکه. ای آقا این رفت آمد کرده، مثل اون که سوال کرده میگه آقا اونجا شده دستمال کشیدن، اونجا هم نجس شده، اونجا هم نجس. نه اینجوری نیست، تا با چشم ندیدید، تا 100% یقین پیدا نکردید، حکم به نجاست نمیشود. آخرین سوالی که دادن بخانم، نوشتن مستأجری در خانه سگ نگهداری میکند، آیا بر صاحب خانه واجب است تذکر دهد یا کرایه دادن اون خانه که سگ داره موردی دارد؟ اولا در روایت داریم که در خانه‌ای که، چون این حیوان مال خونه نیست، اون چی هم که استثنا شده سگ شکاری که الان قانون داره هر کسی نمیتونه بره شکار، هیچ سگ گله، طرف 100 تا 200 تا گوسفند میبره کو، ممکنه گرگش بزنه، ممکنه پلنگش بزنه، خب دو تا سگ هم داره که از این گله نگهبانی کنه. بنده خدایی کارخونه‌ای داره، باغ و مزرعه‌ای داره، ممکنه دوست بره اونجا رو بزنه، خب سگ نگهبان داره. اینا رو گفتن استثناست، ولی کلن غیر از این موارد که نیاز و ضروری زندگیست، نگه داشتن این حیوان مذمومه. حتی روایت داریم در خانه‌ای که اینه باشه ملائکه وارد نمیشن. ملائکه وارد نمیشن مقصود که اون رحمت‌های الهی شامل افراد نمیشه، چون در شب قدر گفتن، یعنی آیه قرآن است که تتنزل علیهم الملائکه، این ملائکه برای چی میان؟ بله اون رحمت الهی رو میارن دیگه، اون خانه خلاصه دور از رحمت الهی. یک، دو، زندگی های امروزی مثل سابق و برخی از روستاها نیست، خانه 600-700 متر 23 تا گوسفند داره شب میاره تو خانه، خب همون شب هم ممکنه گرگ بیاد تو خانه، خیلی هاش هم دیوار نداشته، بنده خدا سگ نگه داشته. اما خانه الان داره میگه مستأجری هم هست، خانه مردمه، راضی نباشه که اصلا اشکال داره. دو، توی آپارتمان همسایه ها در بدرن نیچه، یا دیوار به دیوارن یا درا بقل همه، یعنی اینقدر نزدیک همه، شما گاهی سروه میکنی صداش خونه همسایه میان، مثل خانه های قدیم نیست، دیوار یه متر، خانه های خشت و گلی بزرگ وسیع، وضعیت اصلا فرق کرده. بنابراین اگر کسی تو خانهش حیوان رو داشته باشه که موجب آزار و اذیت همسایگان باشه، اصلا کلن حرامه، جایز نیست، لذا مسئلهش معلومه. اما اونی که سوال کرده میگه حالا خانه کرایه داده، این بنده خدا هم سگ داره، این کرایه بگیره از این آدم، این کرایه حلاله؟ بله کرایه حلاله، شما خونه دادی که اون در این خونه بنشینه، نماز بخونه، زندگی کنه، ندادی که سگ نگهداری کنه، او داره تخلف میکنه، او کرایه نشیمنشو میده، برای شما حلال، اشکال نداره. حالا او اگر شما راضی نباشی جایز نیست، و بعضی هم ممکنه شرط کنن آقا این خانه رو ما به شما بدیم، این خانه خانه نیست که مثلا ببخشید مواد مخدر اینجا ازش استفاده کنید، خب این شرط کرده نباید تخلف کنه، باید به شرط عمل کنه. لذا این مسئله هم روشن شد انشاءالله. شب جمعه از شب زیارتی ابا عبدالله حسین علیه الصلاه و السلام است. همگی به نیابت از کسانی که سفارش کردند، همه کسانی که التماس دعا داشتن، سلام بدیم به پیشگاه حضرت ابا عبدالله حسین علیه الصلاه و السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. پروردگارا به مقام ابا عبدالله حسین علیه الصلاه و السلام ما را از این خاندان جدا مفرما، مشمول عنایات ابا عبدالله حسین و خاندان عصمت طهارت قرار بده. پروردگارا به همه ما توفیق عبادت و بندگی کرم فرما، اول مرگ ما اول سعادت ما قرار بده. پروردگارا اموات گذشتگان شهدا امام راحل، اموات و گذشتگان جمع حاضر، علما و شهدا و بزرگانی که در این مکان مقدس و همه آرمیدگان در این مکان مقدس، همه را مشمول رحمت خودت در این شب جمعه قرار بده. عبادت ها زیارت ها از این برادران و خواهران به شایستگی قبول بفرما. توفیق زیارت اماکن مقدسه عتبات عراق، همچنین قبر پیامبر، مدینه منوره و خانه خودت را کعبه معظمه نصیب همه بفرما. پروردگارا مرزای مسلمین، منظورین، جانبازان عزیز شفا کرم فرما. شهدای ما با شهدای کربلا محشور بفرما. به خاندان معزز شهدا صبر و اجر عنایت بفرمای. پروردگارا فرزندان ما، جوانان عزیز، امت اسلامی، خدمتگزاران مکتب اسلام و نظام اسلامی، به ویژه رهبر معظم انقلاب، همه را در پناه امام زمان از خطرات مصون و محفوظ بدار. توطئه‌های استکبار جهانی صهیونیسم بین الملل به خودشون برگردان. فرج امام زمان بر ما نزدیک بفرمای. نثار ارواح شهدای اسلام روح ملکوتی حضرت امام و همچنین هدیه به پیشگاه امام زادگان واجب التعظیم و جهت تعجیل در فرج امام زمان اجماعا صلوات.